ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انفجار در منچستر را بر عهده گرفت. بسیاری از رهبران جهان انفجار انتحاری در منچستر را محکوم کردند. و استفان دی میستورا میگوید تمام طرفهای درگیر در سوریه در تدوین قانون اساسی جدید سهیم میشوند. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مسئولیت انفجار در منچستر را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام توسط یکی از اعضای این گروه انجام گرفته است. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی در منچستر انگلستان، تا کنون 22 کشته از جمله یک دختر 8 ساله و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها دختران جوان بودند. سران و مقامات بسیاری کشورها روز سه‌شنبه انفجار انتحاری منچستر را محکوم و با بریتانیا ابراز همدردی کردند. در ایران بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ضمن محکوم کردن این حمله و ابراز همدردی با خانواده قربانیان گفت از منچستر تا میرجاوه ریشه تروریسم یکی است. رهبران آمریکا، روسیه، چین، آلمان، فرانسه، استرالیا و اتحادیه اروپا از دیگر مقاماتی هستند که روز سه‌شنبه این اقدام را محکوم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیام تسلیتی به ترزا می نخست وزیر بریتانیا آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های ضد تروریستی با بریتانیا اعلام کرد. پرچم اتحادیه اروپا بر فراز مقر این اتحادیه در بروکسل به حالت نیمه افراشته در آمده است. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید برای نخستین بار تمام طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه، حتی گروه‌های اپوزیسیون، توافق کردند که در گفتگوهای تخصصی برای تدوین یک قانون اساسی جدید سهیم شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، استفان دی میستورا روز دوشنبه گفت پس از نشست قزاقستان و توافق سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای قراری آتش بس در مناطقی که امن اعلام شده، به میزان قابل توجهی از خشونت‌ها و بمباران‌های هوایی کاسته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه وارد بیت لحم شد و مورد استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار گرفت. تلاش برای سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها موضوع مذاکرات آنان است. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که در صورت وجود اراده سیاسی واقعی در طرفین بتواند به توافقی دست یابد. تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تشکیل کشوری مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ سال 1967 تصرف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس بحرین روز سه‌شنبه به سوی تحصن کنندگان در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم روحانی شیعه بحرینی در روستای دراز آتش گشود. به گفته یک گروه حقوق بشری بحرینی در بریتانیا، در این تیراندازی یک نفر کشته شده است. ماموران سپس وارد منزل شیخ قاسم شدند و شش نفر را بازداشت کردند. وزارت کشور بحرین روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای حفظ امنیت و نظم عمومی عملیاتی را در روستای محل اقامت شیخ عیسی قاسم آغاز کرده است، چرا که این منطقه به گفته پلیس به مأمن فراریان بدل شده است. شیخ عیسی قاسم رهبر 80 ساله شیعیان بحرین روز یکشنبه گذشته به اتهام پولشویی و جمع‌آوری غیرقانونی وجوه به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. لغو تابعیت او در سال گذشته توسط دولت بحرین به تحصن‌های اعتراضی در اطراف خانه او منجر شد که تاکنون ادامه دارد. شیعیان بحرین که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، خواهان برخورداری از حقوق برابر با اهل سنتند. این مطالبات از سال 2011 کشور بحرین را دستخوش ناآرامی کرده است. و سرانجام اینکه جان برنان رئیس پیشین CIA قرار است روز سه‌شنبه امروز در جلسه علنی کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد احتمال دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری شهادت دهد. کمیته های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ارتباط با دخالت روسیه در انتخابات آمریکا مشغول تحقیق در مورد مایکل فلین و دیگر اعضای کمپین انتخاباتی آقای ترامپند. پلیس فدرال آمریکایی همان FBI نیز در این زمینه مشغول تحقیقاتی جداگانه است. ساعت 6:05 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. در خبرها شنیدید راجع به دیدار آقای ترامپ و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیت لحم. جزئیات بیشتر رو بشنوید حالا از آزاده اسدی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در کنار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ایستاد و در مقابل دوربین‌های خبرنگاران گفت اگر صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها برقرار شود این شرایط در تمام منطقه سایه‌گستر و تاثیرگذار خواهد بود. دونالد ترامپ اظهار امیدواری کرد که بتواند به هر دو طرف کمک کند و در صورت وجود اراده سیاسی واقعی طرفین در زمینه اختلاف‌های طولانی مدتشان به توافقی دست پیدا کنند. دونالد ترامپ قول داد هر کاری که لازم باشد برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها انجام دهد. او گفت بسیار امیدوار است که آمریکا با کمکش به برقراری صلح بتواند امید تازه‌ای بین مردم منطقه به وجود آورد. آقای ترامپ نتیجه چنین روندی را یک دستاورد شگفت‌انگیز توصیف کرد و بدون توضیحی درباره جزئیات یا چگونگی رسیدن به این دستاورد گفت محمود عباس و بنیامین نتانیاهو او را مطمئن کردند که در این زمینه همکاری خواهند کرد.
In good faith, and Prime Minister Netanyahu has promised the same.
اما آنطور که حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل منطقه و جهان عرب میگوید تا به حال هیچ کدام از رئیس جمهورهای آمریکا در این زمینه موفق نبودند.
آقای ترامپ در صد ششمین رئیس جمهوریه که وارد اسرائیل میشه و خودش رو با این مسئله مناقشه اسرائیل و فلسطینیا مشغول میکنه. رئیس جمهور قبلی خیلی بیشتر از آقای ترامپ اشراف داشتن به لحاظ اطلاعات، به لحاظ طرح و برنامه برای پایان دادن به این مناقشه، از آقای کلینتون بگیریم قرارداد اسلو تا نقشه راه آقای بوش تا تلاشای جان کری در دولت اوباما، همه تا به امروز به نتیجه موندن. با توجه به اینی که دو تا مانع عمده ای که به نظر میاد سر راه مذاکرات صلح هست، علاوه بر مخصوص تندروی ها در فلسطینی ها، یکی مسئله اسرائیلی ها بر کل بیت المقدس میخوان تسلط داشته باشن و در این حال شهرک سازی ها را هم حاضر نیستن متوقف بکنند، و مواضع نسبتاً مبهمی هم که آقای ترامپ راجع به این مسائل داره به نظر نمیاد که فراتر از یک سری اظهارات کلی و طرحهای کلی چیزی از این مذاکرات بیرون بیاد.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که کنار آقای ترامپ در مقابل خبرنگاران ایستاده بود اعلام کرد آماده است در کنار تلاش‌های رئیس جمهور آمریکا به صلح با اسرائیل برسد. او تاکید کرد نتیجه این تلاش باید توافق برای تأسیس کشور فلسطین باشد در سرزمین‌هایی که به گفته او نیم قرن پیش اسرائیل اشغال کرده است. آقای عباس خطاب به دونالد ترامپ گفت فلسطینی‌ها متحد هستند تا با شما برای رسیدن به یک توافق تاریخی با اسرائیل همکاری کنند. آقای عباس اعلام کرد ملت فلسطین آزادی و استقلال می‌خواهد و این کلید رسیدن به صلح است. محمود عباس تاکید کرد کشمکش با اسرائیل بر سر یک مناقشه دینی و مذهبی نیست، بلکه به گفته او مشکل اساسی بر سر اشغال سرزمین فلسطینی‌ها و شهرک‌سازی هاست. تشکیلات خودگردان فلسطینی خواهان تأسیس کشوری مستقل در کرانه غربی رود اردن، غزه و اورشلیم است، مناطقی که اسرائیل در جنگ 1967 میلادی تصرف کرده است. به گفته یه حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل دنیای عرب، محمود عباس چشمش را بر روی مواضع آقای ترامپ در این زمینه بسته است.
آقای عباس واقعیتش اینه که با توجه به اینی که حل مسئله رو یا تنها کشور و قدرتی در عرصه بین‌المللی که فکر میکنه میتونه روی اسرائیل تأثیر بذاره رو آمریکا میدونه، یعنی میدونه که اروپاییان چنان نقشی ندارن، قدرت فشار ندارن. به همین خاطر خب همچنان به رغم مواضعی که جمعتری که آقای ترامپ دولتش نسبت به اسرائیل داره فرسنی در قیاس با دولت اوباما، فکر میکنه که باید خود اون پل‌های رابطه با دولت ترامپ رو نگه داره و سعی کنه که دولت ترامپ رو به یک موازه میانه برونه. ولی چه در سفر آقای عباس به واشنگتن همین اواخر رفته بود اونجا، چه میشه. وضعیتی که امروز در دیدارش با آقای ترامپ چیز خاص دستگیرش نشد، این که صرفا در این مذاکرات تاکید بکنه روی حق فلسطینی یا به طور مشخص بگه که فلسطینی ها چی میخوان و به نوعی اینو دوباره بیاره در عرصه خبر روز قرار بده، پیش از این به نظر نمیاد که آقای عباس چیزی رو به دست آورده باشه.
ساعتی پس از این نشست مطبوعاتی، دونالد ترامپ در موزه اسرائیل در بیت المقدس یا اورشلیم در یک سخنرانی قول داد دولتش همیشه کنار اسرائیل
بایستد.
او در این موزه تاکید کرد فلسطینی ها برای دستیابی به صلح آمادند و به گفته او نتانیاهو هم خواستار صلح است. دونالد ترامپ در حضور اسرائیلی ها در موزه اسرائیل با اشاره به ملاقاتش با آقای عباس اعلام کرد فلسطینی ها برای رسیدن به صلح آماده هستند. در هیچ کدام از این دو نطق روز سه‌شنبه دونالد ترامپ به راهکاری در زمینه استقلال فلسطین در کنار اسرائیل اشاره‌ای نکرد. مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ها از سالها پیش راکت مانده است. شرط فلسطینیان توقف ساخت و سازهای اسرائیل در اراضی فلسطینی است.
گزارش آزاده اسدی رو شنیدی در مورد سفر آقای ترامپ به فلسطین و دیدار با محمود عباس.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس ها و فیلم های این هفته ساکرهای فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
از استان کردستان ایران خبر میرسد که شماری از شهروندان این استان در واکنش به نتایج اعلام شده شمارش آرای انتخابات شوراهای شهر سقز و مریوان به فرمانداری شکایت کردند. اعتراض کنندگان میگویند که در انتخابات شوراهای این دو شهر تخلف و تقلب انتخاباتی انجام گرفته. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در این زمینه با ناصر شورشیان گزارشگر آژانس خبری موکریان گفتگو کرده و در ابتدا از او پرسیده که معترضان چه کسانی هستند.
اون کاندیداهایی که قبول نشدن یا رأی نیاوردن و بهتر هواداره اونا همراهش خانواده هاشون.
اعتراض کنندگان حرفشون چیه؟
اعتراضشون یکی از دلایل این اعتراض اینه که در موقع برگزاری انتخابات رأی خرید و فروش شده، مخصوصا در حاشیه شهر و قسمت‌های فقیرنشین به قیمت 10,000 تا 50,000 تومان.
خیلی اتهام سنگینیه. مستنداتشون چیه؟
مستنداتشون اینه که حتی میگن خود خانواده هامون که مثلا یه خانواده 20 نفری به یک صندوق رأی مشخص مثلا در مسجد فلان یا مدرسه فلان مراجعه کردن و اونجا رأیاشون رو در اون صندوق مشخص انداختن، بعد که جواب در اومده اون عدد مغایرت داشته با اون عددی که در صندوق رأی انداخته شده.
داد و ستد مالی هم بهش اشاره میکنن، یعنی دیده شده که کسی پول بده.
بله، میگم که رأی از 10,000 تا 50,000 تومان فروخته شده.
از کجا میدونن؟
به گفته شواهد و کسانی که بودن.
به چه مرجعی شکایت کردن؟
فرمانداری یا همون دولت.
واکنش فرمانداری چی بوده؟
فرمانداری گفتن که در حال بررسی و قرار بهشون جواب داده بشه.
بعد در مریوان چی؟ اونجا کیا اعتراض کردن؟
دقیقاً این زن، یعنی هم واسه سقز هم واسه مریوان. مریوان حتی اون روزی که روز بعد انتخابات که قرار بوده نتیجه انتخابات به زودی و رسمی اعلام بشه در انتظار گذاشته شدن که مثلا به جای اینکه رسما اعلام کنن از طریق سایت‌های تلگرامی و به صورت غیر رسمی اعلام کردن نتایج.
یعنی اعتراضشون به شکل اعلام نتایج یا اینکه حرف دیگه‌ای دارن؟
دقیقاً مثل اعتراضاتی که در سقز شده، همین اعتراضات هم داخل مریوان بوده.
اونجا مرجع شکایت کی بوده؟ به کی رجوع کردن؟
باز هم فرمانداری.
بعد فرمانداری واکنشی به اعتراضات مریوان نشون داده؟
ظاهرا که جلسه با حضور فرماندار و شکایت کنندگان برگزار شده و قرار شده بازم بهشون جواب داده بشه. بررسی جلسه نظارت، هیئت نظارت فرمانداری، جلسه برگزار شده با حضور کاندیداهای معترض و فرمانداری.
مرحله بعدی چیه تو این اعتراض؟
یک کمپینی از این نماینده های معترض و هوادارانشون تشکیل شده که قرار تا موقعی که جواب بگیرن ادامه داشته باشه. منتظر جواب فرمانداری هستم.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو شنیدید با ناصر شورشیان، گزارشگر آژانس خبری مکریان. تا ساعت 6:30 و سرخط خبرها.